مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با اولین مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در سال جدید. پیش از هر چیز بار دیگر آغاز سال نو خورشیدی را به همه ایرانیان و به ویژه به شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک گفته و سال و سالهای پر از شادکامی، سلامتی و موفقیت را برایتان آرزو دارم. و ما اولین مجله اقتصادی سال 88 رو اختصاص دادیم به بررسی ابعاد و پیامدهای بحران جهانی اقتصاد، برنامه‌های دولت‌ها و به ویژه دولت آمریکا برای مقابله با بحران، پیامدهای بحران برای کشورهای فقیر و اختلافهایی که میان اروپا و آمریکا بر سر چگونگی مقابله با بحران وجود دارد. در گفتگو با آقایان فریدون خاوند، کامران دادخواه و احمد علوی، کارشناسان اقتصادی و استادان رشته اقتصاد در دانشگاه‌های پاریس، بوستون و استکهلم. آقای دادخواه، روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیات برنامه دولت باراک اوباما برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی رو اعلام کرد. هسته اصلی این برنامه چی است؟
هسته اصلی این برنامه این است که این دارایی‌هایی رو که بهشون میگن دارایی‌های سمی، تاکسیک اسید، اینها رو به یک ترتیب از بانک‌ها و مؤسسات مالی بیرون بکشن. چون این دارایی‌های سمی بازاری براشون وجود نداره، یعنی خرید و فروش نمیشه، در نتیجه قیمتشون به طور کلی میشه فرض کرد که صفره. و چون یه قاعده مالی وجود داره که این بانک‌ها بایستی که در ترازنامه‌شون قیمت اینها رو مطابق بازار بگذارن، عملاً اینو صفر می‌کنه و بسیار از این بانک‌ها دیگه قادر به وام دادن نخواهند بود و ورشکسته به حساب میاد. بنابراین دولت تصمیم گرفته که یک مشارکتی بکنه با سرمایه‌گذاران خصوصی. البته سهم اصلی متعلق به دولت خواهد بود که اینها برن و این دارایی‌های سمی رو بخرن. ترتیبش هم به این ترتیب خواهد بود که سرمایه‌داران خصوصی میان و بفرمایید که 6 دلار اونا میگذارن، 6 دلار هم دولت میگذاره و به اضافه اون فرض بفرمایید حدود 70 دلار سرمایه‌دار خصوصی از دولت وام میگیره و دولت این وام رو هم تضمین میکنه. و اون وقت اینها میرن و سعی میکنن که از طریق حراج این دارایی‌های سمی رو از این بانک‌ها بخرن. چون مشکل این نیست که قیمتی روی این دارایی‌ها گذاشته بشه. با رفتن بخش خصوصی و مذاکره و حراج و غیره یک قیمتی مورد توافق واقع میشه و اینها میخرن. وقتی که این دارایی‌ها خریده شد، اگر بعداً قیمت اینها بالا بره و اینها بتونن بفروشن، سود بین دولت و بخش خصوصی تقسیم میشه. اگر که ضرر بکنن، البته بخش خصوصی ضررش کرده، ولی اون وامش رو دولت چون تضمین کرده، بنابراین اون وام رو عملا پرداخت نخواهند کرد. در نتیجه ضرر دولت بسیار زیاد خواهد بود اگر در قیمت بالایی برای اینها گذاشته بشه، ولی نفع دولت به اون اندازه نخواهد بود. حالا اگر اینها رو بتونن بیرون بکشن، وضعیت مالی این بانک‌ها و شرکت‌های مالی درست میشه و اینها میتونن اعتبار بیشتری بدن، وام بیشتری بدن و امیدوارن که اقتصاد راه بیفته. واکنش بازار به این امر بسیار مثبت بود. یعنی روز دوشنبه شاخص سهام نزدیک به 500 واحد افزایش پیدا کرد.
هدف اینه که بازارهای مالی را جستشو بدن و از سهام بگیم بنجل نجات بدن.
بله، دقیقاً فرمایشتون صحیحه. همین کار رو میخوان بکنن.
آقای خاوند، در آستانه برگزاری نشست گروه 20 کشور مهم اقتصادی جان در لندن که در حدود 10 روز دیگه قرار برگزار بشه، ظاهرا هنوز میان اتحادیه اروپا و آمریکا از یه طرف و هنوز میان خود کشورهای اروپایی هم بر سر چگونگی مقابله با بحران و راههایی که باید انتخاب بشه وحدت نظر وجود نداره. آیا این امید هست که در نشست گروه 20 یک توافقهایی صورت بگیره و یک راههای مقابله‌ای تصمیم گرفته بشه؟
ببینین، در مجموع یکی از ویژگی‌های بحران اقتصادی در حال حاضر این هست که با وجود ضربات شدیدی که بر اثر این بحران به اقتصاد بین‌المللی وارد شده، در مجموع یک اراده‌ای در سطح بین‌المللی وجود داره برای مقابله با پیامدهای این بحران. ولی همونطور که گفتین 10 روز دیگه باقی مونده به نشست گروه 20 کشور صنعتی و قدرت‌های نوظهور در لندن، و در مجموع در حال حاضر ممکنه ظرف 2-3 روز آینده وضع تا اندازه‌ای دگرگون بشه. ولی آن چیزی که در حال حاضر من در اروپا میبینم این است که به نتایج این نشست یک مقداری در مورد این نتایج بدبینی وجود داره. دلیل اول این بدبینی این هست که به رغم آغاز به کار حکومت اوباما، حکومت دموکرات در واشنگتن، فعلا تحول چشمگیری در زمینه بحران به وجود نیامده و به خصوص نگرانی در مورد افزایش بیکاری کماکان وجود داره. دلیل دوم یک مقداری بدبینی نسبی این هست که با وجود توافقهایی که در نشست 15 نوامبر گروه 20 در واشنگتن حاصل شد در مورد آزادسازی بازرگانی بین‌المللی و به ویژه نجات دور دوحه در زمینه بازرگانی جهانی، در مجموع یک مقداری گرایش‌های حمایتگرانه در زمینه بستن مرزها در این سو و آن سو، هم در روسیه، هم در فرانسه، هم در آرژانتین و حتی در ایالات متحده آمریکا، تا اندازه‌ای این گرایش ها دیده میشه. و بالاخره دلیل سوم همونطور که گفتین این هست که بین اروپایی ها و آمریکایی ها بر سر یافتن راه حل در مورد همین نشست هفته آینده در لندن هنوز توافق لازم به وجود نیامده. اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها و همینطور تا اندازه آلمان ها معتقدند که باید در نظام سرمایه‌داری مالی تا اندازه اصلاحاتی به وجود بیاد، از جمله در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه، در مورد اون چیزی که بهش میگن بهشت‌های مالیاتی و غیره قوانین تازه‌ای وضع بشه، در حالی که به نظر میرسه که در ایالات متحده آمریکا فعلا عقیده غالب بر این است که باید هر چه زودتر آتش بحران رو خاموش کرد و بعداً دست به اصلاحات زد. و این مسئله، این دوگانگی تا اندازه‌ای بر نشست آینده لندن سنگینی میکنه. ممکنه در این فاصله مواضع دو طرف تا اندازه‌ای به هم نزدیک بشه.
آقای علوی، به رغم تلاش‌های دولت‌ها در سطح جهان، تأثیر منفی بحران بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی هرچی بیشتر و بیشتر میشه و سازمان تجارت جهانی هم در این میان صحبت از کاهش احتمالی 9% حجم تجارت جهانی در سال 2009 میکنه. پیامدهای این بحران برای کشورهای فقیر و به ویژه کشورهای آفریقایی چی بوده و چه خواهد بود در ادامه این بحران؟
بسته به این چگونگی ترکیب صادرات و واردات و همچنین چگونگی رابطه بازرگانی خارجی و نقش دولت و سیاست‌های اون در این کشورها، تأثیر این رکود اقتصادی و به تبع کاهش بازرگانی جهانی یکسان نیست. مثلا کشورهایی که در تجارت جهانی سهم کمی دارن و ایزوله هستن، منزوی هستن، اونها قاعدتاً کمتر تأثیر خواهند پذیرفت. یا کشورهایی که خاربار صادر میکنن ولیکن به خاطر ویژگی‌های ساختاریشون واردات زیادی ندارن یا اقتصادشون زیاد وابسته نیست به واردات کالای نیم ساخته از خارج یا سرمایه‌ای، خب معمولاً اقتصادهای کشاورزی چنین هستن، اینها تأثیر پذیریشون محدود یا کم خواهد بود. به همین دلیله که سازمان تجارت جهانی در گزارش خودش کاهش حجم تجارت کشورهای در حال توسعه ارزیابی میکنه که تجارت خارجی اونها کمتر تأثیر خواهد پذیرفت. اما ما میدونیم که اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکسان نیست. کشورهایی داریم که علارغم اینکه در حال توسعه هستن درآمدشون نسبتاً بالاست یا بعضی از اونها هستن که درآمدشان به اصطلاح درآمدهای میانه است یا کشورهای حتی بسیار فقیر. قاعدتاً اینها تأثیرهای متفاوتی خواهند پذیرفت، اما کاهش تجارت خارجی برای کشورهای کم درآمد و کشورهای در حال توسعه یا فقیر محدودتر خواهد بود. اما تأثیر حتی محدود کاهش تجارت جهانی بر اقتصاد این کشورها، بر اشتغال، بر شیوه مصرف اونها و سایر متغیرهای اقتصادی کم نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه کاهش یک دلار از تجارت خارجی اونها تأثیرش برابر نیست با سایر کشورها.
آقای خاوند، شما اخیراً در آفریقا بودین. در آفریقا این بحران چگونه دیده میشه و آیا آثار این بحران رو میشه اونجا مشاهده کرد؟
بله، بسیار نگرانی هست در کشورهای آفریقایی در زمینه این بحران، به خاطر اینکه یک سلسله کانالهای انتقالی بحران به آفریقا وجود داره که روش تاکید میشه، از جمله اینکه تقاضای خارجی برای مواد اولیه‌ای که آفریقا صادر میکنه در نتیجه این بحران به شدت کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه قیمت مواد اولیه، نه فقط نفت بلکه بسیاری از موادی که کشورهای آفریقایی صادر میکنن مثل پنبه، قهوه و غیره، اینها قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا میکنه. و دلیل سوم این نگرانی اینه که سرمایه هایی که به طرف آفریقا میره و جریان های مالی که به طرف آفریقا میره به شدت کاهش پیدا میکنه. آفریقا از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در حاشیه بود، وضعیتش حاشیه‌ای تر میشه و خصوص کارگران مهاجر آفریقایی در کشورهای مختلف که بخشی از درآمدهای خودشون رو میفرستادن برای خانواده هاشون، در نتیجه بیکار شدن قدرت انتقال این به اصطلاح امواج مالی رو ندارند و همین هم به شدت بر اقتصادهای آفریقایی سنگینی میکنه.
تازه ترین نمونه این مطلبی که شما فرمودید مسئله تصمیم دولت اسپانیاست برای اخراج کارگران آفریقایی از اسپانیا.
بله.
چون اسپانیا خودش با بحران
ران بیکاری روبروه،
درگیر هست.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخا، برنامه‌های مقابله با بحران چند ماهی که در آمریکا آغاز شده، اما ظاهرا هنوز نتونسته به بانک‌ها اعتماد لازم رو بده به فعالیت‌های معمول خودشون باز بگردن. به نظر شما چه مدت طول می‌کشه تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی خودش برگرده؟
در درجه اول بگم که به قسمت مالی و پولی آمریکا یک مقداری حرکت نشون داده و بعضی نشانه های مثبت ظاهر شده، همونطور که این حرف رو هم آقای بن برنانکی صحبت کردن و هم آقای اوباما این مسئله رو مطرح کردن. به عنوان مثال، البته این با یک گل بهار نمیشه، ولی در ماه فوریه شروع ساختمان های جدید 22% افزایش پیدا کرده بود، یا همین طور تعداد کسانی که برای بیمه بیکاری تقاضا دادن در هفته گذشته به مقداری کاهش پیدا کرد. البته باز عرض میکنم که اینها فقط یه جوانه هاییست و معلوم نیستش که چقدر باشه، ولی برآوردی که اقتصاددانان آمریکا انجام دادن، از جمله خانم کریستینا رومر که رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید هستند، این است که تا آخر امسال ما بایستی که از این بحران گذر کنیم و رشد اقتصادی اقتصادی به طور کامل شروع میشه در سال 2010. من برآوردم این است که نیمه دوم امسال ما از این بحران کمابیش در حال بیرون آمدن خواهیم بود و به پایان این کار رسیدیم. در مورد اینکه این چقدر و به چه سرعتی بانک ها از این حالت بیان بیرون، باز هم حد رو میشه زد، ولی بانک ها بایستی زودتر بیان بیرون و باز برآورد میشه که تا تابستان امسال این مسئله حل شده باشه، یا نه اینکه حل شده باشه ولی به طرف مثبت حرکت کرده باشه،
در واقع روندی مثبت نشون بده.
بله، تا تابستان امسال روند مثبت وام های بانکی شروع بشه.
آقای علوی، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص کویت و قطر و اینها، طور که گفته میشه الان با بحران‌های بسیار شدید به ویژه در بخش ساختمان روبرو هستند. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه این که این کشورها رابطه اقتصادی خیلی تنگاتنگی با ایران دارند. یعنی در حقیقت ایران گرچه مستقیم با بازارهای جهانی ارتباط تنگاتنگی نداره، اما از طریق این کشورهای حاشیه خلیج فارس از این بحران برکنار نمیمونه. در این مورد چی میشه مشخصا گفت الان پس از این ماهای گذشته که در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار صحبت از به خصوص رکود در بخش ساختمان میشه؟
من فکر میکنم که ما اگر قرار باشه که با یه مدل ترسیم بکنیم همین مطلبی رو که شما گفتید، میتوان گفت که اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس علارغم اینکه خب به اصطلاح سرمایه از ایران رو بسیار مکیدن توی چند سال اخیر، یک نقش مثبتی هم بازی کردن و اون این بود که این اقتصادها همچون فیلتری نگذاشتن که با توجه به اون درآمد نفت بالا و با توجه به اون ذخایر ارزی که داشتن، یک مقدار تأثیر اقتصاد جهان رو، بحران اون رو بر اقتصاد ایران اگر نکم بلکه در زمان طولانی تری توزیع کردن. چون میدونید وقتی بحران پیدا میشه در اقتصاد بین المللی، این بحران میتواند به یک بار تأثیر بگذارد بر یک اقتصاد. در اون صورت سازمان‌های تصمیم گیری اون ذخایر نمیتونه به شکل مؤثر عمل بکنه یا به کار گرفته بشه. اما اگر همون بحران در طی یک زمان طولانی تر، حالا به قول اقتصاددان‌ها در زمان تقسیم بشه، توزیع بشه، خب این مشکل ساده‌تر حل میشه. این اقتصادها به نظر من به عنوان یک فیلتر عمل کردن و علارغم اون به اصطلاح مکندگیشون نسبت به سرمایه های ایرانی، در این بحران تا حدی عایقی بودن، نگذاشتن که بحران بین‌المللی به یک بار به اقتصاد ایران تأثیر بگذاره. خب با توجه به شرایط جدید اما رابطه عکس خواهد بود، به این معنا که ممکن است این اقتصادها به تأخیر بیاندازند روند بهبود در اقتصاد ایران رو، یا به واقع خروج از بحران رو در ارتباط با بحران بین المللی. اما یک تفاوتی رو اینجا نبایست فراموش کرد، اونجا که بحث میشه از مقایسه اقتصادهای حاشیه خلیج و اقتصاد ایران، ما میدونیم که با توجه به سیاستهای دولت فعلی، ذخایر ارزی و به اصطلاح اون امکاناتی که در جامعه ایران بود، در اقتصاد ایران بود، به یک بار مصرف شد، صرف هزینه‌های جاری شد. منتها کشورهای حاشیه خلیج میتوان گفت که تا حدی آگاهانه تر، تا حدی حتی تخصصی تر عمل کردن، به این معنا که ذخایر ارزیشون رو به یک بار مصرف نکردن و با توجه به حتی به امکاناتی که پیش از این داشتند، تونستند نه تنها به اصطلاح از اون امکانات بالا رفتن قیمت نفت استفاده کنند، حتی از اون امکانات استفاده کنند برای اینکه با بحران رکود اقتصادی بین المللی بهتر از دولت ایران برخورد بکنند. به همین دلیل یه تفاوتی در اینجا وجود داره. اما همونجور که گفتم، من فکر میکنم که اگر اقتصاد بین المللی رو به بهبود بره، ابتدا این کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که از بحران بیرون میان و به هر حال با توجه به امکانات و به اصطلاح مدیریتی که دارن، و همین باعث میشه که اگر تفاوت زمانی وجود داشته باشه، باز سرمایه ها از ایران بیشتر بره اونجا و این نقش منفی رو نسبت به اقتصاد ایران بازی بکنند.
آقای خاونده ایران ظاهراً به خاطر تعطیلات نوروز تقریبا بخش اقتصاد هم تعطیل شده و هیچ خبری نیست از خبرهای اقتصادی، اما با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال گذشته مجلس بودجه امسال رو تصویب کرد و شورای نگهبان هم تأیید کرد، با توجه به قیمت نفت دولت با کسر بودجه عظیمی روبرو خواهد بود و روبرو هست. خب این در واقع یک تأثیر غیر مستقیم بحران بر اقتصاد ایران هست، اما ایران چه امکاناتی با توجه به خالی بودن صندوق ذخیره ارزی و با توجه به محدودیت‌هایی که برای نفت در بازارهای جهان است، ایران چگونه میتونه با این کسری بودجه کنار بیاد؟
هم دولت آقای احمدی نژاد و بعد از انتخابات هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاد در مجموع با شرایط بسیار بسیار دشوار اقتصادی روبرو است که عامل اصلیش هم سقوط درآمدهای نفتی هست و مسئله کسر بودجه‌ای که بر ایران و دولت ایران سنگینی میکنه، و اگر قرار باشه که این کسری از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین بشه طبعا دامن میزنه به شدت به تورم در ایران. راه حل برای ایران در واقع فعلا قابل تصور نیست، به خصوص از این نظر که در عرصه سیاسی به شدت تردیدها وجود داره و برنامه‌ای در حال حاضر نیست. تنها عاملی که میتواند برای اقتصاد ایران در کوتاه مدت راه حلی رو به وجود بیاره این است که اقتصاد جهانی از بحران خارج بشه و تقاضای نفت بالا بره و در نتیجه ایران بتواند به سطحی از درآمدهای نفتی که قبلا وجود داشت باز هم دسترسی پیدا بکنه. در مجموع با توجه به چشم‌اندازی که وجود داره، اگر به هر حال حتی خوشبین باشیم، این بحران تا ماهای آخر سال 2009 میلادی دست کم ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین در کوتاه مدت فعلا چاره ای نیست برای اقتصاد ایران، به خصوص که در صندوق ذخیره ارزی هم پولی باقی نمانده. بنابراین در مجموع شرایط بسیار بسیار سخت خواهد بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی.
آیزر نگاه، یه نکته ای رو اشاره بکنم بهش و اونم اینه که ما میدونیم که این دولت فعلی سیاستهاش پر از ابهام بود و یکی از عواملی که دامن زد به تأثیرات منفی بحران اقتصاد بین‌المللی بر اقتصاد ایران همین ابهام، ندانم کاری و نبود سیاست‌های مؤثر و حتی توافق در خود تیم اقتصادی دولت بود. به نظر میرسه یا علائم زیادی وجود داره که نشون میده سال 1388 حتی از سال گذشته بدتر باشه. از یک جنبه این قضیه قابل تأمله و اونم این است که دولت فعلی با توجه به اینکه 3 سال بر مصدر قدرت بود باز ابهام داشت، با توجه به انتخابات اگر دولت جدیدی بیاید بر این ابهام بیشتر افزوده خواهد شد، و اگر همین دولت بماند با توجه به تغییر و تحولی که درش رو خواهد داد گمان میره که ابهام باز هم بیشتر بشه. منتها اینجا خیلی جالب خواهد بود که ما توجه بکنیم به آلترناتیو های بالقوه دولت فعلی که هیچ کدام از اونها دارای برنامه روشن، سیاست های روشن قابل قبولی نیستن، به گونه ای که دولت فعلی که سیاست های اقتصادیش پر از ابهامه گاه از سوی ناظران و کسانی که بحث میکنن در مورد انتخابات مرجح پنداشته میشه نسبت به دولت احتمالی آینده. در مجموع اقتصاد ایران به نظر میرسه در سال جاری، سالی که ما در ابتداش هستیم، حتی اگر اقتصاد بین المللی اوضاعش بهتر بشه، چشم‌اندازی برای رکود داشته باشه، نسبت به بقیه اقتصادها با یک تأخیر، با یک دیرکرد و حتی من گمان میکنم آثار منفی بیشتری روبرو خواهد بود، به گونه ای که در ارتباط با اون مسئله ای که شما پیش از این مطرح کردید، ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، خواهیم دید که کارنامه اونها بسیار درخشانتر از کارنامه اقتصاد ایران خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان فریدون خاوند احمد علوی و کامران دادخوا و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.